بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 فلسفه فارابی یک را آغاز میکنیم. بحث ما در مورد شرح و تحلیل کتاب تحصیل و ساده فارابی بود. در این کتاب اونچه که فارابی آغاز کرد بحث در مورد 4 نوع فضیلت بود که فضائل نظری، فضائل خلقی، فضائل فکری و فضائل عملی باشد. بحث ما در اواخر فضائل نظری است. مراد از فضائل نظری همون علومی است که انسان با اونها سر و کار داره. بنابراین بحث ما به یک نوع تو قسمت اول در حکمت نظری است و آشنایی با شعب مختلف حکمت نظری. در این قسمت فارابی ابتدا بحث در مورد منطق رو به نحوی آغاز کرد، سپس به علم و تعالیم پرداخت که علم ریاضی باشد، بعد از اون وارد علم طبیعیات شد و بالاخره به علم مابعد و طبیعی رسید و مهمترین مسئله اون هم شناخت مبدأ المبادی یا علت العلل بود. در انتهای این قسمت بحث به توصیف علم مدنی یا علم انسانی میرسد. در اواخر بحث گذشته فارابی اومد انسان رو تحلیل کرد و گفت انسان از واژه انس گرفته شده، چون معنوس با یکدیگر است، با هم زندگی میکند، بر این اساس به او انسان گفته شده است و به این علم هم علم مدنی اطلاق میشود، چرا که انسان در مدینه زندگی می کند و نیازهایش، نیازهای انسانیش با افراد هم نوعش برآورده می شود، نه به تنهایی. حالا در انتهای بحث از فضائل نظری در این کتاب بحث به توصیف علم مدنی می رسد. ما در کتاب احصاء العلوم، در کتاب المله و هاکذا در کتاب تحصیل و ساده به اجمال در مورد علم مدنی از دیدگاه فارابی سخن گفتیم. حالا به آرایش، تحلیل آرایش در کتاب تحصیل و ساده درباره علم مدنی می پردازیم. ابتدا نکته مهمش اینه که فارابی به این علم مدنی واژه دیگری هم اطلاق می کنه به نام علم انسانی، به اصطلاح همون هیومانیتیز که امروز ما به کار میبریم، علوم انسانی. فارابی هم از همون آغاز علمی که اختصاص به شرح و توضیح روابط انسانها با یکدیگر دارد میپردازد. بنابراین به این علم، یعنی علم انسانی، اسم دیگرش علم مدنی است. خب به نظر فارابی در علم مدنی ما 3 نکته رو مورد بحث قرار میدیم، یعنی 3 امر است که در علم مدنی از آن بحث می شود. بحث اولش شناخت خود انسان است، یعنی این که این انسان کمالش به چیست. فارابی فیلسوف غایت جویست، همه مسائل رو بر اساس غرض و غایت دنبال می کنه. بنابراین وقتی از چیستی انسان سوال میکنه، فی الواقع سوال او از چیستی کمالی است که انسان میباید به آن برسد، از همچو چیزی داره سخن میگه. بنابراین سوال مشخصش تو قسم اول اینه که کمال چیه و چگونه حاصل میشه، کمال انسانی چیست، این کمال انسانی چگونه به دست میآید. نکته دوم در علم مدنی طرق وصول به این کماله، یعنی همه راه‌ها، وسائلی که به انسان کمک می‌کند تا انسان به اون کمال پیشبینی شده‌اش نائل آید. فارابی به این طرق 3 تا نام اطلاق می‌کنه: خیرات، فضائل، حسنات. پس خیرات و فضائل و حسنات باعث می شوند تا ما به کمال انسانی نائل شویم. چه راهی خیر است، چه طریقی فضیلت است، چه فعلی حسن است، این را انجام می دهیم تا به اون کمال پیشبینی شده نائل آییم. مؤلفه سوم علم مدنی در فارابی شناخت عوائق و موانع است. چه اموری باعث می شود که ما به آن کمال انسانی نرسیم، یا رسیدن ما به آن کمال را به تأخیر می اندازد، مشکل ایجاد می کند، مانع ایجاد می کند. وارابی اینجا هم از سن امر صحبت میکنه، میگه عوائق و موانع وصول به کمال انسانی سه تا چیز هستند: شرور، نقائص، سیئات. شرور مقابل خیرات، نقائص مقابل فضائل، سیئات مقابل حسنات. پس ما میباید شر رو، نقص و سیئه مرتکب نشویم تا بتوانیم به کمال برسیم. خب چرا از زبان ما بله، ولی فارابی این سه واژه رو گذاشته، یعنی به جای رذیلت اینجا نقیصه رو به کار برده. اشکال ندارد، ولی اصطلاحاً حق با ایشون، اصطلاحاً ما مقابل فضیلت رذیلت به کار بریم، ولی در لغت فضل یعنی زیادی، نقص یعنی کمی. حالا اینجا هم این واژه رو به کار برد. بعد خودش یه جمع‌بندی در زمینه علم مدنی میکنه. پس ما سه مؤلفه در علم مدنی شناختیم: کمال انسان چیست، چه راههایی برای رسیدن به کمال است، چه موانعی در مقابل این کمال است. این سه تا مثال اصلی علم مدنی است. دوباره برمیگردد به اون علل اربعه‌ای که قبلا خونده بود، حالا میاد این علم مدنی رو بحث میکنه. میگه فی الواقع ما باید بدونیم الکمال و مازا، به مازا، لمازا، امازا، لعجل زال. به عبارت ساده تر، این کمال فاعلش چیست، غایتش کدام است، چیستیش چیست، از ماهیتش بپرسیم، از صورتش سوال بکنیم. لذا همون واژه ها را به کار میبره: مازل کمال، کمال چیست، کیفل کمال چگونه است، اما مازل کمال، این کمال ناشی از چیست، و بعد لمازل کمال، این کمال برای چیست، غایت از چیست، لعجل چیست. این میشه اون سوالات چهارگانه‌ای که قبلا ذکر کرد. خب میگه که تا همه این امور برای انسان مشخص نشه، اون فرد به علم مدنی آگاه نیست. پس عالم مدنی کسی است که میداند کمال انسانی چیست، چگونه به دست میآید، به دست آید و به چه سمتی باید برود. خب حالا یک نکته دیگری رو فارابی اینجا بهش میپردازه که قبلا کمتر توی بحث بهش اشاره کرده بود. این که این کمال درجاتی دارد، کمال همه انسان‌ها یکسان نیست. پس کمال به اصطلاح کلی تشکیکیست یا امری ذو مراتب است. هر کسی کمالی برایش مقدر شده است، میتواند به آن کمال برسد، البته بیشتر از اون کمال نمیتواند برسد. خب از فارابی میپرسیم چگونه این مقدار از کمال برای هر فردی مشخص شده است. میگه بالفطره، بر اساس فطرت اوست که درجه کمالیش تعیین شده است. میدونید فطرت هم واژه‌ای است بسیار مبهم، یعنی با علم انسانی دشوار میتوان آن را شناخت. اینکه چه مقدار از این کمال برای من سرشته شده است که من میتوانم به آن برسم. در دید فارابی چه بسا نقطه قابل مناقشه‌ای باشد. فعلا ما گزارشگر فلسفه فارابی هستیم. فارابی میگه که در علم مدنی مشخص میشود که هر کسی میتواند به آن کمالی برسد که فطرتاً برایش تعیین شده است. خب از دید انسانی آیا میتوان مشخص کرد این کمال چه مقداری اندازه چقدر است؟ خب ما انسانیم دیگه. فلسفه مطالعه از زاویه انسانی است، دین مطالعه از زاویه الهی است. اون نازل میشود، فلسفه داره صعود میکند، یعنی به شکل انسانی میخواد مطالعه کنه. مناقشه من از زاویه فلسفی به این است، و الا شما از زاویه دینی بگویی بگیم بسیار خوب پذیرفته است. اما از زاویه فلسفی از ابتدام گفتم چگونه میتوان این مسئله را شناخت بر اساس عقل انسانی. گفتیم فارابی اینجا زیاد توضیح نمیده، توضیحش توی فصول منتزعه و سیاست مدنیه خواهد بود. بر اساس اون صرفاً اینجا اختلاف انسانها در درجات کمال مورد عنایت است. اما این که چه مقدار حال توضیح بیشتری بخوای، همونی که گفتیم فردی برای ریاست مدینه اصولاً خلق شده است، فرد دیگری برای مراتب درجه اول مناصب مدینه، فرد دیگری برای مراتب درجه سوم، یه فرد هم برای اون مراتب درجه آخر. یه نظام طبقاتی میشه از روی این فلسفه درآورد. این که گفتم قابل مناقشه است. انشاءالله به اون بحث در اون دو کتاب که متکفل شرح مسئله برسن مناقشات اونجا ذکر میکنیم. برسال اینجا میگه بالفطره این کمالات متفاوت است، کمالات انسان. خب این یک نکتش. نکته دیگر باز در همین علم مدنی که قبلا این مطلب رو هم قبلا در کتاب المله داشتیم، و اون رابطه مدینه و عالم است. به عبارت دیگر مقایسه جامعه انسانی با طبیعت الهی است. فارابی نظام احسن را در جامعه انسانی تشابه با نظام احسن در خلقت الهی می داند. فارابی میاد دو تا چیز را با هم مقایسه می کند، جامعه انسانی و طبیعت الهی. نظام طبیعی را با نظام تشریعی انسانی، با نظام وضعی انسانی با هم مقایسه میکنه، مدینه را با عالم. پس مشبه و مشبه به چیز، چه چیزی را با چه چیزی مقایسه میکند؟ مدینه را با عالم مقایسه میکنه. تکوین و تشریع میتوان به کار برد، اما اون تشریع را هم واجهش، یعنی این که خدای آمدان را تشریع کرد. ما قرار اینجا چجوری صحبت بکنیم؟ فلسفی و عقلی صحبت بکنیم، لذا از اون واجه کمتر استفاده میکنیم. بنابراین قرار است مدینه را با عالم مقایسه بکنیم. میگه همچنانی که بله عالم طبیعی فرق نمیکنه، فعلا عالم مخلوق خداوند میخوایم مقایسه بکنیم. میگه که عالم یک جمله ای دارد. مراد از جمله که فارابی اینجا به کار بره یک نظامی دارد. خب ما میگه هر چیزی در این عالم خداوند سر جای خودشه و هر کسی وظیفه‌ای براش تعیین شده. در بالاترین جای این عالم مبدأ المبادی قرار دارد که تو بحث مابعد الطبیعه خوند. پس از اون مبادی عالیه قرار دارد، علل عالی،
مجردات تام، عقول قرار دارد. و بعد نوبت میرسد به موجودات پایین‌تر، مثلا مثل نفوس فلکی، و بعد نوبت میرسد به موجودات مادی. به همین ترتیب میشه نظام عالم. میگه هاکذا در مدینه هم فردی در اون بالا قرار دارد. در کتاب المله به صراحت گفت که شأن رئیس مدینه شأن مبدأ المبادی در نظام وجود است. یعنی رئیس مدینه مقایسه کرد با علت العلل. و بعد افرادی هستند بعد از رئیس مدینه قرار دارند که اینها مثلا مثل رئیس لشکر، رئیس اطباء، رئیس فلان، اینها هم مثل عقول هستند، مبادی عالیه در نظام هستی هستند. و بعد افراد پایینتری که اینا شبیه نفوس هستند، نفوس فلکی، و بعد توده عادی مردم که همانند موجودات مادی هستند، اجسام هستند. این مقایسه بود که فارابی اونجا انجام داد. خب ما این مقایسه رو تو کتاب المله گفتیم که این دیگه تنها فارابی نیست. کلن اندیشه ما قبل مدرن همه نظام احسن وجود را همان نظام احسن جوامع معنا می کردن. و گفتیم که اصولاً فلسفه سیاسی مدرن زمانی آغاز شد که آمد خودش را از اون نظام طبیعی جدا کرد. گفت چیزی به نام وضع طبیعی برای موقعیت اجتماعی نمیتوان پیش بینی کرد. هیچ کس نمیتونه بگه وضع طبیعی شما این است که شما بزاد از شکم مادر قرار بوده رئیس بشوید. میشه وضع طبیعیش. مثل اون شاهزاده هست توی ایران قبل از اسلام که اون تاج رو بالای شکم مادرش آویزون کرده بودن. حالا فکر نمی کردن که حالا این فرد به دنیا بیاید از کجا که اصلا عقل درستی داشته باشد، از کجا توانایی اداره داشته باشد. به طبع هر کسی که اونجا بوده باید شاه می شده، باید رئیس مدینه می شده. هابس به شدت این وضع طبیعی رو مورد مناقشه قرار میده. فیلسوف ما توی حوزه همانند همه فلاسفه دیگر دوران خودش، میتونیم بگیم تا حدود 400 سال پیش اندیشه اجتماعی و سیاسی همون بوده که فارابی اون رو داره چیکار میکنه؟ گزارش میکنه. معتقده به وضع طبیعی در اداره مدینه است. لذا ببینید اون بحث فطرت که اونجا ذکر کردم اون مقدمه بود برای این. شما بالفطره قراره به یک کمالی برسید، یعنی کمال شما از پیش تعیین شده، جات مشخصه که تو رئیس مدینه ای یا مبادی عالیه مدینه هستی یا افراد مادون مدینه هستی الی آخر. حالا این بحث رو مفصل شد و کتاب المله ذکر کردیم، مناقشات هم اونجا بیان کردیم. اینجا فارابی نسبت به کتاب المله به اجمال مسئله رو برگزار میکنه. به هر حال نکته ارزنده سخن فارابی اینه که برای مدینه سعادت جمعی قائل است. میگه کمال قصوای مدینه این است که آحاد مدینه در ارتباط با یکدیگر اون کمال رو دنبال بکنن. این نکته مهمی است. یعنی برای فیلسوف گفتم اون نکاتی که ما میخوایم ازش گزینش بکنیم این نکته است که این سعادت فردی حاصل نمی شود، جمعی و مدنی حاصل می شود. خب نه مشارکت نیست توی اندیشه باستانی، حالا چه ایرانیش چه اسلامیش، تو این حالت، تو این مورده که داریم دنبال میکنیم، از اون شکل مدرنی که میگفتیم بیان شراکت بکنن، مشارکت بکنن، کمتر عین اثری یافت میشود. اونی که دنبال میکنن این است که هر کسی موقع طبیعی خودش را بشناسد و همون را پیش ببرد. سعادت وقتی حاصل میشه که میگن لشکری کار لشکرش را انجام بدهد، صنعتگر کار صنعتیش بکنه، کشاورزم کار کشاورزیش رو، البته ملک جامعه، رهبر جامعه، شاه هم وظیفه ریاست خودش رو به جا بیاورد. نهایتش هم خیلی که هنر بکنن اینجا موارد رو به عنوان مشورت میتونن به این فرد بدن، اما اون مطابق نظر خودش عمل میکنه، اون موظف نیست به نظر دیگران عمل بکنه. این نکات میتونیم بگیم نکات مدرنیست تو این زمینه. دقت بکنید ما توی متون دینی مثل نهج البلاغه نکاتی داریم که متفاوت با ایناست. دارم توی حوزه های فلسفی سخن میگم. این که فلاسفه ما آی توانستند اون نکات رو تحلیل عقلی و فلسفیش بکنن، مطلب دیگه جمعی صرفا همینه، هر کسی در جای خود وظیفه‌ای که به عهده‌اش نهاده شده انجام بدهد. و سعادت، سعادت با هم دیگره، اما با مشارکتی که معناش این باشه مشارکت در تصمیم گیری و اداره جامعه، لااقل از این متن به دست نمیاد. خب بحث فضائل نظری اینجا به پایان میرسد. البته فارابی برخلاف ابن سینا کتاباش چندان تعلیمی نوشته نشده، یعنی فصل‌بندی کرده باشه، مرتب کرده باشد، چون این نیست. نسبت به کتابای ابن سینا دو تا نقیصه تو اینجا مشاهده میشه. یکی فصل‌بندیه، خب کتابایو بسیار مرتبه. نکته دومش اینه که در بیان مطالب ابن سینا بسیار واضح‌تر و شفاف‌تر و سلیس‌تر مطلب رو بیان میکنه. فارابی مندمج و غامض مطلب رو بیان میکنه، تکرار هم میکنه، یعنی گاهی وقت سه بار یه مطلب رو ذکر میکنه و هر سه جمله یک نکته رو میرساند. حالا یا به دلیل دشواریش در بیان عربی است، یا اینکه چون مطلب مبدع فلسفه است، خودش فی حد ذات دشواره، اقتضا میکند که اینگونه سخن بگه. لذا اینکه کتابش کتاب درسی نشده یا ملاک شرح و حاشیه، مدار شرح و حاشیه نشده، شاید از جمله عللش این دو مورد باشد: نداشتن فصل‌بندی مناسب و روان و سلیس نبودن مطلب، برخلاف کتاب‌های ابن سینا. خب حالا انتظار داشتیم مثلا بگه که خب تا اینجا بحث فضیلت فضائل فکری به پایان رسید، حالا وارد بحث فضائل مثلا خلقی یا فکری میشویم. چون این نیست، مطلب رو همین جوری ادامه داده. باید خود آدم بفهمه که حالا دیگه از این به بعدش چی هست. فضیلت فکری تموم شد، فضائل نظری تموم شده، وارد بحث بعدی میشه. خب فضائل بعدی که تو این کتاب مورد بحث قرار میگیره دو تا فضیلت، چون مصححین کتاب اینجا در عناوینی که گذاشتن اختلاف دارن و توضیحاتی که دادن به نظر میسه چندان هم وافی به مقصود نبودن، لذا اجازه بدید من نکته رو از خارج ذکر بکنم، بعد برگردم دوباره به مطلب کتاب. ما چند نوع فضیلت خوندیم، گفتیم توی که 4 تا فضیلت هست. فضائل عملی چندان مهم نبود، قرارم نشد تو این کتاب بهش پرداخته شد، میمونه 3 تا فضیلت: فضائل نظری که همون حکمت نظری باشد، فضائل خلقی و فضائل فکری. این دوتا از ابتدا مبهم بود که مرادش از فضائل فکری چیه، مرادش از فضائل خلقی چیه. در تصحیح، یک تصحیح اینجا رو نوشته، عنوان براش زده الفضائل الخلقیه، ولی مطالبی که در این بحث به نظر میرسه چندان با فضائل خلقی مناسبت نداره. فارابی فضائل خلقی و فضائل فکری رو در مقارنه و تلازم با یک دیگر آورده. مرادش از فضائل فکری همان حکمت عملی است. فضیلت فکری یعنی فضیلت عملی، و فضیلت خلقی نتیجه فضیلت فکری است. فضیلت فکری، فضیلت خلقی در اخلاق انسان بروز می کند. اما قوه‌ای که باعث این فضیلت می شود نامش قوه فکری است، نامش قوه عملی است. این رو شما داشته باشید تا بعد بهش می رسم از خود فارابی کد بیارم که چرا این مطلب رو ایشون ذکر کرده. بنابراین اگر از همون ابتدا می گفت ما دو نوع، دو سنخ فضیلت داریم، فضائل نظری، فضائل عملی، و فضائل عملی دو شاخه دارد، فضائل فکری که میشه اون قوهی که در ما هست، و فضائل خلقی که نتیجه اون قوه در صفات بیرونی ماست، در صفات باطنی ماست. این سلیستر میشد. حالا ایشون چنین ذکر نکرده. برگردیم به حالا ادامه بحث. رسیدیم به اینجا که ما فضائل نظری رو بیان کردیم. حالا سوال میکند که آیا نظر و وجود با هم نسبتی دارد یا ندارد؟ یا به زبان دقیق تر، آیا معقول و موجود با هم نسبتی دارد؟ سوال این است، آیا هر چیزی معقول باشد لزوماً باید موجود باشد؟ یادمون باشد مراد از معقول بودن معلوم بودن نیست، موهوم بودن و خیالی بودن نیست. تعقل بالاترین مرتبه علم است. هر آن چیزی که قابلیت این را داشته باشد که به قوه عاقله ما درآید، یعنی وهمی نباشد، یعنی ظنی نباشد، یعنی خیالی نباشد، معقول باشد، آیا می توان گفت این امر معقول می باید وجود داشته باشد؟ سوال مهم است. حرف حسابی است که آیا رابطه بین معقولیت و موجودیت برقرار است یا نه. بالاتر از اون، بله بالاتر از اون، یعنی آنچه که من حس میکنم نه، آنچه که خیال میکنم نه، آنچه گمان میکنم نه، آنچه که تعقل میکنم. فارابی معتقد است که معقول با موجود نسبت مستقیم دارد. اگر من چیزی را تعقل کردم، اگر چیزی به این نتیجه امری به این نتیجه استم که این امر معقول است، معناش این است که باید موجود باشد. چرا؟ توضیح نمیده، اما فارابی معتقد نظام وجود نظامی معقول است. خب وقتی نظام وجود نظامی معقول است، بنابراین اگر من بنشینم کار عقلی بکنم، نتیجهش این می شود من عملا می باید به این وجود برسم، چون قرارمون بوده که این وجود معقول بوده است. بنابراین از این مسئله راه به اینجا می برد که وقتی امری معقول باشد، این یعنی در ذهن من الان موجود است. آیا می توان گفت که بعد از این که این امر معقول که در ذهن من موجود بود، باید در خارج از ذهن من هم موجود باشد؟ پس ما دو تا وجود داریم. البته زمان فارابی هنوزی واژه ها کاملا از هم تفکیک نشده، وجود ذهنی و وجود عینی، مزامینش هست اما تفکیکش نیست. یه وجودی داریم خارج از ذهن انسان، اینجا فارابی بهش میگه خارج النفس، وجودی که خارج از نفس انسان است. وقتی من تصورش میکنم، تعقلش میکنم، یعنی این در ذهن من موجود میشود. خب بسیار، اون چیزی که معقول است با آنچه که موجود است در خارج با هم مقایسه میکنیم. تفاوت این دوتا با این که گفتیم هرچه معقول است باید موجود باشد، اما وجود معقول با وجود خارجی یکسان است یا نه؟ فارابی به ظرافت میگه نه، اینا با هم تفاوت‌هایی هم دارن. ببینید مثال بزنم، مثلا خود انسان رو من میتوانم انسان رو تعقل کنم. میگم انسان چیه؟ میگم انسان حیوان عاقل است. به قول ارسطو حیوان ناطق است. مراد از ناطق هم یعنی عاقل. خب بسیار خوب، حالا این حیوان ناطق یا حیوان عاقل که من اون رو تعقل کردم، وقتی قرار شد در خارج موجود شود، یک اعراض و احوالی را به خودش می‌گیرد. این حیوان ناطق به شکل خالص نمی‌تواند در خارج باشد. در خارج همواره با یه عوارض و احوالی همراهه. مثلا یا این حیوان ناطق که تو خارج قرار شده موجود بشود یا سفیده یا سیاه، یا زنه یا مرد، یا ایرانیه یا عربه، یا کوچکه یا بزرگه، یا بلند قده یا کوتاه قده، یا سنگین وزن است یا سبک وزن است، یا رنگ چشمش آبیه یا مشکی است، یا رنگ مویش مثلا زرد است یا مشکی است. هر کدوم اینا میتوند، اینا عوارض خارجی وجود انسان هستند. اما انسانیت به کدام یک از ایناست؟ به سفید بودن و سیاه پوستن پوسته؟ به مذکر یا مؤنث بودنه؟ به پیر یا جوان بودنه؟ به ایرانی یا عرب بودنه؟ به هیچ کدام. خب پس ما یه نکته مهم میرسیم. فارابی میگه یک امریست که اون باید باشد تا انسان بهش بگه. اون همون انسانیست که معقول بود، ولی وجود خارجی بالفعل این انسان با یک عوارضی همراهه. خب بنابراین میتونیم بگیم امر معقول از کلیه احوال و عوارضی که وجود خارجی دارد رهاست. امر معقول خالص از احوال و عوارض وجود خارجی است. خب حالا این انسان دو گونه ممکنه عوارض داشته باشه. همین امر معقول دو گونه ممکنه عوارض داشته باشه. بعضی عوارضش هستند، دوام دارند، دائما با او هستند. بعضی از عوارض هستند که دوام ندارند، موقتن، قابل تغییر و تبدیلند. خب اون دسته اول عوارضی که دوام دارن، اونها وحدت عددی دارند. مقابل وحدت عددی وحدت نوعی است، وحدت جنسی است. واحد بالعددند، یعنی فقط خود اینه، ورش داری دیگه این نیست. اما واحد نوعی مثلا سفیدی، برف سفید است، دیوار سفید است، اینها افراد یک نوعند. اون چه که اعراضی که واحد نوعی دارند اینها تغییر پذیرند، تبدل پذیرند، اما اونا که واحد عددی دارند دائمند. پس دوام با وحدت عددی همراه است، تبدل و تغییر با وحدت نوعی. مراد از وحدت نوعی یعنی این شخص با اون شخص فرق میکنه، نوعش یکیست اما عددش میتونه با هم متفاوت باشه. حالا اشیاء معقولی که وحدت به یک نوع وحدت دوام دارن، به یک وحدت عددی دوام دارن، وقتی که خارج از نفس موجود میشن حتما با احوال و اعراض متغیر و واحد نوعی هم نشین میشن. دوباره این رو بگم، اشیاء معقولی که اینها هم نشین با یک عرضی هستن که وحدت عددی دارد، دوام داره، تا رفتن در خارج اینها احوال و اعراضی هم نشینشون میشه که متغیر است و وحدت نوعی داره. یعنی چی میشه؟ یعنی قابل تغییر هستن، قابل تبدیل میشن. مثل همون انسانی که برای شما مثال زدم، اون انسان تا رفت خارج یه صفاتی پیدا کرد که این صفات تغییر و تبدل میپذیرد. یکسان هم نیست، هر انسانی یکی از این صفات رو دارد، هر فردیش از این افراد انسان یکی از اونها رو دارد. خب بعد اینجا فارابی میاد معقولات رو دو قسمت میکنه، میگه امور معقول ما یا معقولات طبیعی هستن یا معقولات ارادی. معقولات طبیعی یعنی آنچه که از طبیعت آنها را ساخته است، با اراده من موجود نشدن. مثل سنگ و درخت و چوب و امثال. معقولات ارادی افعال من، صفات من، اخلاق من. من میخوام اینجوری باشم، اراده من در اونها دخالت دارد. بنابراین معقولات طبیعی که خارج از نفس موجودن، طبیعت اونها رو ایجاد کرده. گفته میشه طبیعت اینا مخلوق خدا هستن، حالا میگیم به طبع ایجاد شدن، اراده انسانی درش دخالت نداشت. اما بحث از این به بعد ما روی معقولات ارادی است، آن چیزی که معقول است و اراده در تکوین آن نقش داره. این معقولات امکان نداره بدون اراده محقق بشوند. مثلا سخاوت، شجاعت، ترس، اینا همه با چی حاصل میشن؟ با اراده انسانی. خب این معقولات ارادی قرار است مورد بحث ما قرار بگیرد. فارابی برای شناخت این معقولات ارادی دنبال قانون هست. معقولات طبیعی به سادگی تن به قانون میدن، یکسانند، همواره یک گونه اتفاق میفتند. لذا شما در علومی مثل طبیعیات قدیم یا فیزیک و شیمی و زیست شناسی امروزی، قانون برای شناخت این معقولات طبیعی وضع می‌کنی و با شناخت اون قانونمندی اونها رو می‌شناسی. فارابی الان اینجا به دنبال قانونمندی معقولات ارادی است. سوالش این است آیا همه این معقولات تحت قانون در می‌یابند، در می آیند یا نه؟ پاسخشم منفیست. میگه اینگونه نیست که همه این معقولات ارادی تحت یک قانونی در بیایند. این احوال و اعراض ارادی با هم ترکیب میشند. این ترکیبات برخیش ذیل قانون قرار میگیره، برخیش اصولا نمیتوان برای اونها قانونی وضع کرد، یعنی قابل پیش بینی نیستن. قانون با قابلیت پیش بینی همراه. قانون این که فوهارابی واژه معقولیت هم به کار بره خیلی واژه جالبی است. معقولیت امکان پیش بینی فراهم میکنه. اگر میبینید کسی رو نمیتوان پیش بینی کرد، یعنی چی نیست؟ یعنی معقول نبوده است. قانون مدار بودن یعنی معقول نبوده است، خردمندانه عمل نکرده است تا بتوان اون را پیش بینی کرد. میگه البته میشه یه قوانین گذاشت برای اینها، اما قوانین باید دانست زود گذرند، ثابت نیستند، دوام ندارند که من بتونم همواره اونها رو دنبال بکنم. نکته دیگری که اینجا فارابی به دقت و به درستی برش دست میگذاره، میگه در معقولات ارادی اینگونه نیست که حتما باید اتفاق بیفتن، برخلاف معقولات طبیعی. معقولات طبیعی میتونیم یقیناً بگیم مطلب اتفاق میفته، اما در معقولات ارادی امور متضاد، عائق و مانع پیش میآید. گاهی وقتا این موانع معقولات طبیعی هستند، گاهی وقتا اراده دیگران است. من اراده کردم که الف محقق شود، شما هم اراده کردی که الف را نفی بکنی. بالاخره الف موجود می شود یا معدوم؟ می‌بینید نمیشه یک همیشه حرف همیشگی زد، حرف دائمی زد. برمیگرده به این که قدرت شما بیشتره یا قدرت اون دیگری. پس فارابی اینجا به دقت برای اولین باره که اینا میاد بین امر انسانی و امر طبیعی داره فرق میذاره. ای کاش که این امر انسانی رو به همین شکل وارد حوزه مدینه هم کرده بود. به خوبی رو تشخیص میده که طبیعیات و انسانیات فرق میکنه. معقول طبیعی با معقول ارادی تفاوت میکنه و در مدینه اولین نکتهش اراده انسان بود. خب این رو باید ادامه میداد تا اینجاش خوب آمده. چلو خب بحث بعدی که فارابی به زیبایی مطرح میکنه و هنوزم به صحت خودش باقیه، یادمون هست گفت که این معقولات وقتی میخوان در خارج موجود بشن با یک احوال و عوارضی همراهن. حالا سخنش درباره اون احوال و اون اعراض، اون عوارضی که در خارج با اون معقول محقق میشه. آیا این احوال و عوارضی که لازمه وجود خارجی این معقول ارادی هستند در همه زمانها، در همه مکانها، در مقابل همه موانع یکسان هستند یا متفاوت است؟ متفاوت است. احوال و اعراض معقولات ارادی که در وجود خارجی محقق می شوند، آیا در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف یکسان هستند یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا مقتضیات زمان و مکان در وجود خارجی معقولات ارادی تأثیری دارد یا نه؟ جواب فارابی مثبت است. میگه در هر زمانی احوال و اعراضی شأنیت دارد که ممکن است در زمان دیگر اون احوال اعراض بروز نکند. نه تنها زمان بلکه مکان همچنین است. در یک مکانی ممکن است احوال و اعراضی بروز کند برای همون معقول ارادی که در مکان دیگر چنین نباشد. حالان که آن معقول امر واحد است، معقول امر واحد، اما بروز خارجیش احوال و اعراضی دارد که در زمان و مکانهای مختلف متفاوت است. کنه هم میگید مثال بزن. بسیار خوب، فارابی خودش اینجا بحث رو تطبیق کرده، میگه ببینید من دو تا معقول ارادی رو ذکر کنم، یکیش عفت، دیگریش یسار. هر دم ارسطو هم اینا رو داره تو اخلاق خودش، اینا رو مطرح کرد، خیشتنداری، رفاه، یسار میشه رفاه. میگه اینها از معانی معقول ارادی هستند. خب وقتی اینا میخوان در خارج محقق بشن، خارج از من محقق بشن، در این صورت میام توی این زمان، توی این مکان، در این جامعه خاص این عفت یا این رفاه و یسار لوازمی، اعراضی، احوالی پیدا میکنه که تو زمان دیگه، تو مکان دیگه اصلا اون عوارض و احوال رو ندارد. فرض کنیم همین خیشتنداری رو، احوال و عوارضش رو توی جامعه شرقی و یه جامعه غربی مقایسه بکنید. رفاه رو فرض بکنید در یک جامعه حجاز قدیم با عربستان جدید با هم دیگه مقایسه بکنید. عوارض خارجی شو داریم میگیم، واقعا فرق میکنه. همین مسائل رو برید بین اسکیموها و فرض بکنید افراد منطقه استوا مقایسه بکنید، هم مکانش فرق میکنه، هم زمانش فرق میکنه، هم امتش فرق میکنه. میبینیم اینها با اینکه امر واحدی است، مراد از این که همه چیش قرار نیست فرق بکنه، دا عوارضش فرق میکنه نه ذاتش. بفهمید
از آن قانونی که ما خواهی در نظر داشتیم در برای جامعه که طول افتاد خاصی به اون جامعه نظر شمان دو دو جامعه نظر یه جامعه که با این جامعه که ما را از پانو برم کردیم ایشون ارتباطی نظر نیتونم نتجه بگیریم. ما بودم قانون رو در یک جامعه بیاییم که همه اون قانون میتردیم
نه، ما هم چه قرار نگذاشتیم که باید اون افراد قانون ما رو بپذیرن. اصلا بحثمونم بردیم رو شباهت بین امر مدنی با امر وجودی، اومدیم نظام وجود رو با مدینه مقایسه کردیم، لذا اصلا بحث قرارداد رفته بیرون، رفته رو بحث طبع و طبیعت، لذا اون مناقشه دیگه وارد نیست. به صورت میگه که این عوارض و لوازم معقولات ارادی توی جوامع مختلف، در بین امم مختلف، در مدینه های مختلف، در ازمنه مختلف با هم تفاوت داره. بعد میاد یک کمی واضح تر مسئله رو بیان میکنه، میگه بعضی از این عوارض، بعضی از این اعراض و احوال حتی در این مقاطع زمانی تغییر میکنن. برخیش میگه ساعت به ساعت، برخیش روز به روز، برخیش ماه به ماه، برخیش سال به سال، برخیش حقبه حقبه، که این در لغت میشه قرن به قرن، به امروزی میشه بگیم قرن به قرن، هر 80 سال میشه حدودا میشه قرن کردن ما به کار. بعدش هم چند حقبه، یعنی چند صد سال یک بار. شما در نظر بین خودمون در نظر بگیرید، مثلا عوارض بیرونی، مثال میزنم، حالا اینجا اینجا که مثال از من از فارابی نیست، دینداری رو مثال میزنید، شما 30 سال پیش رو با امروز با هم مقایسه بکنید، عوارض دینداری، عوارض بیرونی با امروز یکسانه، مثلا هر چند سال یک بار، ببینیم نه تفاوت کرد. یا برخی چیزای رضا میاد میگه که باید در نظر بگیریم میزان تغییر این عوارض رو عالم این فن بشناسه که برخیش هر چند صد سال یک بار عوض میشود، برخی هر صد سال یک بار عوض میشه، هر نسل یک بار عوض میشه، برخیش هر سال عوض میشه، برخیش هم خیلی با سرعت بیشتری روز و ماه و ساعت و اینها. خب اگر ما حالا اینجا کم کم داره خودش منتقل میکنه به اون مسائلی که به فضیلت خلقی مربوط میشه، میگه انسانی که میخواد این عوارض رو در خارج محقق کنه، میخواد اون ببخشید اون معقول ارادی رو در خارج محقق کنه و میدونه این معقول ارادی حتما با یک عوارضی همراهه، باید بدونه که این عوارض به اصطلاح مدت مصرفش چقدره، مثل زبان امروزی طول عمرش چقدره، هر چند وقت یک بار عوض میشود تا یک دفعه اشتباه نکند به رسم دوران منسوخ بیاد این معقول ارادیش رو در بیرون محقق بکنه. باید این رو بداند که با کدوم عوارض با کدوم احوال این رو مشخص بکنه. اگر ماهی و سالی هست متناسب با خودش، اگه چند سال یک باره متناسب با خودش. بنابراین باید مدت کوتاه یا مدت بلندی که اقتضای این عوارض است رو اون بشناسد، بعد میتونه اینها رو مشخص بکنه. خب این آنچه که من تا اینجا گفتم تو یکی از این تصحیح‌ها به نام فضائل خلقی نامگذاری شده. حالا انصاف مطلبی بود غیر از واژه یسار و عفت چه نکته‌ای از فضائل خلقی توی این بود؟ چیز زیادی نبود، یه نتیجه گیری انتهایی بود. حالا خواهید دید فضائل خلقی در دنبال خواهد بود. لذا این تقسیم بندی که ما این فصل رو اسمش گذاریم فصل در فضائل خلقی، این فصل بندی رو فارابی نکرده، اون مصححی هم که بوده این رو انجام داده موفق نبوده در تقسیم بندی. مطلب ادامه داره. فارابی از این به بعد که انه ما فضائل فکری رو گفتیم، بعد رابطه معقولیت و موجودیت رو بیان کردیم، بعد اینکه این معقول در خارج بدون عوارض موجود نمی شود و این عوارض مدت زمان دارد نسبت به زمان و مکان و شهر و امثالهم تفاوت می کند، نکاتی رو در این زمینه گفتیم. حالا وارد فضائل فکری می شود. خب میگه که اعراض و احوال این معقولات، این معقولات ارادی وقتی میخواد وارد زندگی ما بشه، وارد دنیای ما بشه، یا همگان همه افراد یک امت این احوال عوارض رو دارند، یا یک طایفه از امت دارند، یا نه یه افراد محدودی یا یک نفر فقط اینها رو داره. بالاخره این احوال عوارضی رو که ما داریم روش بحث میکنیم یا به طور طبیعی وارد میشن یا به طور ارادی. فارابی در مطلعه سخنش این نکته رو میگه که بحث از امور ارادی در حیطه علوم نظری نیست. بحث از امور ارادی در حیطه علوم نظری نیست. کأنه علوم نظری فقط احاطه به معقولاتی داره که اصلا عوض نمیشن، تغییر نمیکنن، دائمی هستن. اما امور ارادی قرار بود که تغییر بکند، ساعتی، هفتگی، ماهی، سالی، قرنی، بالاخره تغییر بکند. بنابراین ما احتیاج به یک قوه دیگری داریم که این قوه دیگر امور ارادی رو در ما تنظیم بکند. ما به سبب این قوه اعراض متغیر رو و احوال متبدل را تمیز میدیم، برخی رو کوشش میکنیم ایجاد شود، برخی رو مانع میشیم که ایجاد شود. امور جزئی که ببینید برخلاف اون امر نظری که دنبال کلیات بود، این امور جزئی است که ما در یک زمان محدود، در یک مکان محدود، در میان انسانهای محدود قصد ایجادش داریم یا قصد حذفش رو داریم. این قوه اسمش قوه فکریه است. فکریه. یادمون باشد واژه فکر تو اینجا با اون معنایی که مصطلح اشتباه نکنیم. فکر رو ما معمولا به معنای تعقل به کار میبریم، ولی فکری که اینجا فارابی به کار برده به معنای حکمت عملی است. مراد از فکر یعنی شناخت احوال و عوارض متغیر که در خارج عارض بر معقول ارادی می شوند. مهمترین نکته بحث محور اراده، احوال و عوارضی که خارج از انسان مقارن معقول ارادی می شوند. درست شد؟ این میشه قوه فکری. پس من الان میخوام اینجا فضائل فکری رو بحث بکنم. توی آنچه که از قوه فکری یعنی از اراده من ناشی میشه و توی زمانیه، توی مکانیه، نسبت به یه افرادیست، کدوماش فضیلت هست، کدوماش رذیلت هست. او ابتدا چند مدت پیش عرض کردم براتون، این فضیلت فکری در فارابی مساویست با حکمت عملی. اگه ما این واژه ها رو درست به جا به کار ببریم مطالبش آسون میشه. قوه فکریه که ایشون ذکر کرده مراد قوه عملیه است. فضیلت فکریش معادل فضائل عملی است. حالا بیشتر توضیح میده خودشم. اموری که توسط قوه فکری استنباط میشن، اینجا فارابی فراوان واژه استنباط رو به کار ببره و درستم به کار بره. تو عمل آدم داره استنباط میکنه، اینو تو نظر چندان ذکر نمیکنه ولی تو عمل الان همواره بر اساس غایت و غرض ارزیابی می شوند. بنابراین قوه فکری ما غایت مدار است، غرض محور است. بنابراین صحت و سقم این مسائل ما با چی سنجیده می شود؟ با غایت. شبیه این که تو دین میگن الاعمالو به نیات، شبیه این رو فلاسفه میگه چی؟ چنان میگه الافعالو به الغایات. شما میخوای ببینی فکر تو این عمل درست یا نادرسته، به غایتش نگاه. این مطلب هم محاسنی داره، البته خالی از نقایص هم نیست. ببینید اگر فیلسوف ما آمد گفت که اگر جامعه‌ای به سمت حق می رود، خب پس غایتش حق است، پس جامعه درسته، جامعه سالم است. میگیم حالا با چه روشی به سمت حق می رود؟ بنده با دو تا روش می تونم یک غایت رو محقق کنم، یکی روش اختیاری، یکی با زور. آیا می توان بنده ممکنه حق بگویم اما به جای این که بیام با اراده آزاد مردم بخوام حق رو محقق کنم، با زور همه رو به سمت به صف همه بریم مثل به بهشت، میام یستم یک شکلش. از این فلسفه که فقط غایت رو میبینه، وقت میتونه با یک غایت دو شیوه رو به کار ببره. هم میتونه یک شیوه فرض بکنید مستبدانه باشه، هم میتونه یک شیوه متوام با آزادی اختیار باشد.
یکی از اشکالات جدی اندیشه سیاسی اجتماعی قدیم ماست. توجه که از افلاطون هم شروع شده، توجه زائد الوقت به غایت. خوبش اشکال میکنی که من حقم، به سمت حقم داره میره، میشه پذیرفت به سمت حقم میره، اما با کدام شیوه میخوای به سمت حق بری؟ فیلسوف ما غایت محور است و هنوز که انه حداقل توزیع علم مدنی به روش محور توجه نشده، روش محوری توجه نشده. خب حالا ما بیام سراغ این که این قوه فکریه فضائل فکری را هم به دنبال خودش دارد. کامل ترین چیزی که قوه فکریه میتونه استنباط بکنه چیزی است که نافعتر و جمیلتر باشد، نفع بیشتری داشته باشد، حسن بیشتری داشته باشد. فارابی جمیل رو، واژه جمیل رو به معنای حسن همیشه استعمال کرده. مرادش زیبا نیست، مرادش نیکوست. لذا میگه اجمل و انفع. خب اجمل و انفع نفع به چی؟ میگه نفع برای رسیدن به اون غایت. از این واژه دوباره سوء استفاده نکنیم، ما چیزی فضیلت بیشتری دارد که ما را به اون غایت نزدیکتر میکنه، نفع بیشتری برای وصول ما به آن غایت داشته باشه. بنابراین دو تا نکته از اینجا به دست میآید، دو تا فضیلت رو فارابی یکی میگیره، میگه که جمیل حسن، میگه که آن چیزی که اشیاء استنباطی اموری هستند که حسن و جمیل باشند. مراد از حسن و جمیل چیه؟ نافعتر به غایت ما باشند. و در مقابلش ضد اینا چیه؟ اموری که قبیح و سیئه باشند. مال چی؟ خب حالا بذار اینو خوب توضیح بدم. در این نظام فارابی که نظامی که داره تصویر میکنه، که قرار ما بود که غایت باشد، به غایت بسنجیم اشیاء رو، امر بد چه امریست؟
ما رو از غایت دور
کنه. که ما رو نه تنها ما رو از غایت خیر دور بکند، بلکه ما رو به غایت شر نزدیک بکند. باید یه غایت بد هم در نظر بگیریم. غایت خیر داریم، غایت شر داریم، پس ما را به شر نزدیک بکنن. حالا اگر چیزی بود که ما را به اون غایت شر نزدیک کرد، میگیم این شرور، امور قبیح، امور سیئه، مثل اون امور نافع و امور جمیل و امور حسنی که اونجا گفت، مقابلش قبیح و سیئه هست. در مقابل غایات خیر و غایات شر یه غایت سومی هم ذکر میکنه، غایات مزنون، که انه یه چیزایی را هست که ما یقین داریم خیره، یه چیزایی هم هست یقین داریم شر، یه اموری هم هست مزنون هست. خیر مزنون، البته اینجا فارابی شر مزنون را نگفته، ولی اونم میتونیم تصورش رو کنیم. لذا میگه غایات یا خیر مقتوعن مثلا، یا شر مقتوع، یا خیر مزنون، به همین سیاق شر مزنون. حالا اگر ما غایتمون رو یقینی پیدا نکردیم، ظنی پیدا کردیم، خب نفعی هم که به ما میرسه نفع چی خواهد بود؟ نفع ظنی خواهد بود. خب بنابراین حالا دوباره از خودش سوال میکنه، پس فضیلت فکری چیست؟ میگه فضیلت فکری چیزیست که در رساندن به غایت خیر ما رو کمک میکند.
میگیم جناب فارابی، ما اون چیزی که انفع در غایت شر باشه فضیلت فکری هست یا نیست؟ چون شما میگه انفع در وصول به غایت خیر شود فضیلت فکری، حالا میگیم انفع در رسوندن به غایت شر این هم فضیلت فکری میشه؟ میگه نه، حیف فضیلت فکریه که اینجا به کارش ببری، یه واژه دیگه براش به کار ببر، اینجا دیگه باید که نفع بیشتری داره برای رفتن به اون فضیلت. به عبارتی فارابی میگه هر چیز نافعی به درد نمیخوره. نافع در چی به درد میخوره؟ نافع در رسوندن به غایت خیر. گاهی وقتا یه جمله ایست به امام حسین نسبت میدن، این جمله مال امام حسین نیست، که ان الحیات عقیدتون و جهاد. خوب همینجا خیلی حرف فارابی به کار ببریم، زندگی عقیده و جهاد در راه اون عقیده است. این مال یه شاعر معاصر عربه، اصلا ربطی به امام حسین هم نداره. بعد خب عقیده، حالا شما سوال نکردی که جهاد در راه هر عقیده ای خوبه؟ ممکن عقیده باطلی باشد، جهاد در راه عقیده خیر ارزش دارد، نه هر عقیده ای. ببینید صرف مبارزه کردن که هنر نیست، برای چی مبارزه میکنی؟ اصالت مبارزه که نداریم که. حالا اینجا ایشون میاد میگه که صرف انفع بودن فایده ای ندارد. چی لازمه؟ انفع در رسیدن به غایت خیر. لذا انفع در رسیدن به غایت شر اصلا به درد نمیخوره. مثل این که میگیم شغل چیه؟ میگه وکیل. میگیم بسیار خوب آقای وکیل شما چه میکنی؟ میگه من هر پرونده به این بدی خوب ازش دفاع میکنم. میگیم این نشد. خب ممکنه اون طرف اصلا خلاف واقع بخواد یا نه واقعا محق باشه. تو اصلا وقت وکالتت میپرسی که تو محقی یا نه؟ میگه من به این مطلب کاری ندارم، این مسئله شخصی موکل منه، من نگاه میکنم به این که باید وظیفه خودم انجام بدم. لذای انفع بودن مثل اون آقای وکیل میموند که برای هر هدفی حاضر دفاع بکنه، این فایده نداره، یا هر برای هر عقیده ممکنه جهاد کنه، این فایده نداره. بعد فارابی میاد از یک فضیلت فکری نام میبره به نام فضیلت فکری مدنی. این اصطلاح خودشه، فضیلت فکری مدنی، آن که برای سعادت مدینه انفع است. هر چیزی که در سعادت مدینه نفع بیشتری دارد جزء فضائل فکری انفع قرار میگیرد. بعد در باره این فضائل فکری یه تقسیم بندی قرار میده، میگه این فضائل فکری مدنی دو قسم هستند. بعضیشون زمان طولانی باقی میمانند، برخشون یک مدت کوتاه مهمان ما هستند. اونها که زمان طولانی در بین امم مختلف یا در بین یک امت یا در یک طایفه از امت دوام دارد و باقی است، ما میتونیم بگیم که اینها در حد نوامیس هستند. ناموس یعنی قوانین کلی. ببینید چیزی است که ویژگیش اولا ارادی است، ثانیا در مدینه برقرار است، ثالثا زمان طولانی دوام آورده. زمان طولانی ممکنه چند قرن باشد، میشه ناموس. در مقابل این یک فضیلت فکری است، مدنی هم هست، اما دوامش به میزان اولی نیست، کوتاه‌تر از زمانش. اینا رو دیگه بهش ناموس نمیگه، اینا میتونن قانون باشن. پس تفاوت ناموس و قانون به میزان اعتبارشه، قانون میزان اعتبارش از ناموس کمتره. حالا گاهی وقتا ما قوانین خودمون رو مراتبیم قوانینی که تو فلسفه چنان رنگی از قداست و دوام بهش میبخشیم که حد به چی میرسه؟ درد ناموس، در حالی که اون اعتبار رو نداره. نکته بعدی که فارابی ذکر میکنه میگه فضائل فکری میتونه در اجزاء مختلف مدینه اسامی مختلف داشته باشه. دو تاش رو خود فارابی مثال میزنه اینجا، بقیش تو کتابای دیگه مثال میزنه. بالواقع میتونیم بگیم این تقسیم بندی بر اساس اصناف مختلفی است که تو جامعه لازم داریم. مثلا دو صنفی که ایشون مثال میزنه، یکیش خانواده است، یکیش امور نظامیه. لذا میگه فضیلت فکریه منزلیه، فضیلت فکری جهادیه. فضیلت فکری منزلی یعنی آن حکمت عملی که در تدبیر منزل به کار میبره، در امور بین پدر و مادر و فرزندان و خدمتکاران. توی این مطلب داره فارابی تدبیر، اون قوه فکری جهادیه میشه حکمت عملی که انسان در لشکر میخواد به کار ببره، در امور نظامی به کار ببره. لشکرداری کار ساده ای نیست. توی حالات ابن سینا هست که ابن سینا دو مقطع وزیر میشه. وزارتش همی بوده که شاه بیمار شده بوده، هیچ که نمیتونسته شفاش بده. ابن سینا کشف میکنه بیماریش رو، انقدر اون شاه ازش ابن سینا خوشش میاد که میگه که خب حالا شما بیا بشو وزیر ما، کسی که اینقدر با سواده بیاد بشه وزیر ما. خب حالا فکر نکرده که این بزرگوار تواناییش در طب و فلسفه هست، لزوماً در کشورداری آدم توانایی نیست. آقا این مدتی که آقای ابن سینا وزیر بوده لشکر شورش میکنه علیه ابن سینا و شاه رو مجبور میکنن که باید این وزیرت رو بکشی. شاه هم خب این منت گشت در گردنش داشته، اون بهبودش بخشیده بوده، میگه بسیار خوب، اونا رو رها میکنه، فقط ابن سینا رو تبعید میکنه، نمیکشتش، دوباره دردش میگیره، اون مرض دوباره میاد سراغش. حالا این بابا رو تبعید کرده، با سلام و صلوات میفته دنبال ابن سینا، میگه تشریف بیاری، ازش عذرخواهی میکنه، ابن سینا دوباره مداواش میکنه، دوباره میکنتش وزیر. و ابن سینا یه رساله مینویسه فی تدبیر العسکر که بگه بابا من سواد دارم توی این زمینه. حالا لزوما کسی که تدبیر عسکر علمی بلده با این که بتونه تدبیر عسکر عملی بکنه دو تا مطلبه. حالا دیگه نمیدونم بعد دوباره چه اتفاقی براش میفته. به هر حال این فیلسوف ما لزوما افراد توانایی در این گونه مسائل عملی نبودن. حالا فضیلت فکری جهادی اگه خواستید در این زمینه کار بکنید، رساله تدبیر العسکر ابن سینا که خودش هم عمل کرده. البته افلاطون هم همه خوابا رو میدید که بیاد جمهور درست بکنه، اما رفت به یه شاهی کمک کرد ولی نتوانست کارش انجام بده، شکست خورد. اصلا تئوریش، تئوری افلاطون شکست خورده است، تئوری اون مدینه فاضله. مال فیلسوفای ما هم ابن سینا شال فارابی که من هنوز درمش نه پیدا نکردم که ایشون همچو کاری کرده یا نه. ابن سینا مثل افلاطون رفت خلاصه یه جایی وارد امر سیاسی شد ولی کامیاب نبود و عملا نشون داد که کسانی که در حوزه نظری توانا هستند لزوما در حوزه عملی افراد توانایی نیستند. مثل اون قصه تالس میموند که داشت آسمان رو رصد میکرد، افتاد تو چاه و خدمتکارش به تن بهش میگفت که جناب فیلسوف شما بهتر از این که آسمان را نگاه بشناسید، لطفا جلو پاتون نگاه بکنید که تو چاه نیفتید. دیگه شد ضرب المثل که کسانی که رصد آسمان میکنن نوعا از دیدن نوک بینیشان هم جلو پایشان هم اینها عاجز هستن. بالاخره
خبر نداره، اونجا چه دیگه خبر؟
بله. به هر حال این تدبیر اسکر بله. استفاده میکنه برحال همه حتما تجربه رو کامیاب نیده خودش باید بره سرش به سنگ بخوره تا بفهمه. میخوام بگم این نکات رو که این فلاسفه ما گفتن این نکات عملی رو کنارش داشته باشید تا بتونیم اینا رو بیشتر ارزیابی بکنیم. بعد میگه که باز فضیلت فکریه رو به دو قسم دیگه تقسیم میکنه. میگه فضیلت فکریه ممکنه نفعش به خود ما برسد، ممکنه نفعش به دیگران برسد. این فضیلت فکریه مدنی ممکنه غایتش ایصال نفع به خود باشد، ممکنه ایصال نفع به غیر باشد. اگر ایصال نفع به غیر باشد بهش میگه فضیلت فکریه مشوریه، مشورتیه به اصطلاح، تاش رو هم بزن میشه مشوریه. خب فضیلت فکری مشورتی، چون من دارم مشورت بهش میدم که تو این کارو بکن که پیش ببر. اما اگر به خود باشد دیگه اسم خاصی اون روش نمیگذارد. حالا از این به بعد به ارتباط بین فضیلت خلقی و فضیلت فکری میپردازه. اینجا جای بحث فضیلت خلقی است، نه اونجا که برخی مصححین این پن داشتن. میگه که ما برای این که این قوه میتواند منبع و منشأ بروز فضیلت از ما باشد و اخلاقی را در ما شکل و سامان بدهد. فی الواقع میگه اینجا دیگه فضیلت در فکر نیست، فضیلت در خلق یا عمله. وقتی منجر به یک فضیلت خلقی بشود یا فضیلت عملی بشود. در هر صورت هرچه زمان دوام این فضیلت بیشتر باشد آن فضیلت اعظم و اکمل است. هرچه طولانی تر بماند. گاهی وقتا ما کاری میکنیم که یک چیزی، یک صفتی برای ما ملکه میشود. گاهی وقتا هم مثل یک حال میشود، مثل انسان داره دعا میخواند یک حال گذرا به او دست میدهد. ولی زمانی هم هست که میبینیم نه، چنان صداقت رو در خودش تجلی داده که دیگه امکان نداره دروغ بگه. هر کارش هم بکنی حاضر نیست دروغ بگه. بنابراین فضیلت فکری و فضیلت خلقی به طول مدت دوامش عظمت و بزرگیش رو می سنجن. در مورد اجزاء مدینه دو جزء فارابی مثال می زنه. یکی جزء مجاهدی، یکی جزء مالی. جزء مجاهدی یعنی وزارت دفاع، جزء مالی یعنی وزارت اقتصاد و دارایی. اما واژه هایی که خودش به کار میبره، جزء مجاهدی یعنی بخش نظامی جامعه مدینه، جزء مالی هم یعنی اون بخشی که به اقتصاد جامعه میپردازه. میگه اینها هم فضائل خاص خودش رو داره. نهایتا من این بخش رو با اجازتون خلاصه کردم، چون فارابی بسیار اینجا نکات مشابهی رو که تو کتاب پیش آورده بود ذکر کرده. بین فضیلت فکری و فضیلت خلقی تساوق قائله، مساوقند، بیش از مساوی. البته فضائل فکری مبدأند برای فضائل خلقی. و نکته اصلیش هم اینه که ملاک فضیلت بندیش مسئله بقا و عدد اشخاصی است که این مطالب رو دارند. یعنی هرچه ما در یه مدینه باشد یا در یک امت باشد یا در تمام امم باشد، این فضیلت به نظر فارابی بیشتر است، کاملتر است، عظیمتر است، تا فضیلتی که توی طایفه توی شهر باشه. پس یکی مدت دوامش، دیگر عدد اشخاصش، و سومین نکته هم نوع صفات و عملی که ذکر کردیم، مثلا همین نوع مجاهدیست، مالیست و ماننده اینا. اینا رو اینجا به اجمال بیان کرده، تو کتابی دیگرش به تفصیل. خب تا اینجا ما اجمالا فضائل مختلفی که فارابی ذکر کرده رو مرور کردیم. تتمه بحث در جلسه آینده مقایسه انواع فضائل به طور کلیست و فارابی وارد و بحث درجاتی یا طبقاتیش میشه که اون چه فضیلت هایی که برای رئیس مدینه هست، فضیلت هایی که برای دیگر اجزای مدینه هست و مانند اینها، تا بعد در انتهای کتاب به بحث اون مقدمه فلسفهش برسه که گفتم مهمترین جزء این کتاب و ارزشمندترین جزءشه. امیدوارم حالا بتونیم ما ظرف دو سه جلسه این کتاب رو به پایان برسونیم. به هر حال این حدوداً با هر سرعتی پیش بریم دو سه جلسه دیگه به طول می انجام تحلیل این کتاب. و السلام علیکم و رحمت الله. یک سوالی هست من خدمتتونم. بله بله. حکمت عملی است. بله. خب ابتدای کار من حقیقتش به شما بگم، حتی در سخن دیگر فلاسفه هم این چندان به وضوح بیان نشده. یعنی توی ابن سینا که میریم بخشی از این امور ناشی از فلسفه دانسته شده، برخیش ناشی از شریعت و دین. توی کار ملا صدرام این هست، یک نسبتی تو کتاب المله گفت، وضوح اون کتاب المله خیلی بیشتر از این بحث اینجا شد اگه یادتون باشه، اونجا مطرح کرد، اینجا اشاره نکرده. توی کتاب در رساله اقسام العلوم العقلیه ابن سینا هم یک نسبتی بین این دوتا مطلب، دین و به اصطلاح حکمت عملی، به اجمال ذکر شده. ولی بهتر از همه به نظرم اون بخش بود که تو احصال علوم و کتاب المله تا کنون خوندیم، تا بماند حالا رساله بعدیش تو فصول منتزعه یا سیاست مدنیش که کمی واضح تر سخن میگه. بله. فارابی میگه بله.
ما در قرآن و در احادیث مثلا اینکه بررسی میکنیم، در قرآن مثلا حضرت عیسی از بچگی پیامبر، معلومه که پیامبر میشه، یا مثلا اون تقدیر شخص میگن که تا کسی به دنیا میاد مثلا دیدیش که پیشونیش نوشته شده، یا چی مثلی هست، این بر اساس آیات قرآن درست؟ یعنی خدا تشخیص میده که این موضوعی که به دنیا اومده این در آینده چی خواهد شد؟ یه مرمت آیا این چه رفتی پیدا میکنه با این مسئله فلسفی که هر کسی یک کمالی داره که باید به اون برسه؟
اشاره کردم که عالم حکیم علل اطلاق میتواند اطلاعی چنین داشته باشد، اما بحث ما بحث بشری و انسانی است. آیا ما میتوانیم به اعتبار اینکه خدا چنین علمی دارد، من انسان هم چنین علمی داشته باشم؟
خود قرآن میگه ممکنه شما این علمو به اذن خدا و به اجازه خدا پیدا کنید.
اون شما از زاویه دینی بحث نکن، بحث ما بحث فلسفیه. نگفتیم به اذن خدا نمیشود، خدا به پیغمبرش این علم داده. بحث ما در مورد آدم‌های طبیعی متعارف عادی است. ما باید سخن‌هایی بگیم که آزمون پذیر باشد و قابل اثبات و ابطال باشد. اگر که سخن ما را نپذیرفت، بتوانیم اثبات بکنیم براش که این جوری است. از چه راهی این را پیش بریم؟
شما
قطع نمیدونم، اما این که ما بخوایم صرفاً بر اساس آموزه‌های دینی پیش بریم این سر از کلام در میاریم. ما در فلسفه مقیدیم از بدیهیات شروع بکنیم و با روش برهانی عقلی پیش برویم و هیچ امری را مسلم قبل از اثبات ندانیم. لذا آنچه که در دین گفته شده یا به جای خودش محفوظ شما تو فلسفه کنهو اینها را نمیدانید، بعد از با بسم الله شروع بکنید. اگر به اونها رسیدید تونستید اثبات بکنید، فبا صرف این که در کتاب
کتاب دینی چنین نوشته، این بحث فلسفی نمیتونه باشه. شما اثبات بکنید. لذا من خیلی تأکید دارم در کلاس فلسفه به هیچ وجه شما به مسلمات دینی استناد نکنید، وگرنه کلاس تبدیل میشود، بحث تبدیل میشود به بحث چی؟ بحث کلام. اشتباهی که خیلی از بزرگان ما مرتکب شده. لذا خیلی وقتا این بحثا فلسفه با کلام آمیخته شده. یه وقتی میخواد بحث دینی، اینا هم بحث روشیه، یه وقتی میخواد بحث دینی و کلامی بکنید، از مسلمات قرآنی، مسلمات روایی شروع میکنید، پیش میرید. یه وقت میخواد فلسفی بحث بکنید، فلسفی بحث کردن بنده بلافاصله شما سوال چرا اثبات کنید عقلا بدون هیچ داده دینی. و لذا اونجا دیگه نمیتونیم بپذیریم. هر کسی بالفطره تا اینجاست و همین میشه. مثلا نظام کاست های هندی و از این یکی از شعب همینجور تفکریست که الان اشاره میشود و شما نمیپذیریدش. چجوری ردش بکنیم؟ بگیم نه، ما در جامعه هر کسی کوشش کرد میتونه به هر منصبی برسد، درش به روی همه باز است. میدونه من به شکل طبیعی برخی اصلا استعداد این امور رو ندارند، خب به شکل طبیعی میرن کنار. اما نمیتوانیم بگیم رو پیشونی آقا نوشته شده ایشون باید رئیس بشه، ایشون هم باید همیشه مرعوس باشه. توجه من این بود. خب دیگه بفرمایید.
ما دو تا میگیم اینو تو جامعه قرار بالای ایجاد نمی‌کنیم. یعنی این مصاحبه داشتن که همه تون روش کنن. اون موقع بر اساس توانایی‌ها هر کسی در جای خودش هست. یه موقعی که ما تو جامعه سوالی ایجاد می‌کنیم، نمی‌ذاریم دیگران
باشه.
به اون موقع دامن خدا این پایین به قول چیز باز می‌کنه که افتاد زیرش کنار. یه خب حالا خودمون می‌گیم.
یعنی میزان باید رشد برای همه افراد رو به شکل عادلانه فراهم بکنیم تا اونا برن.
من
در
دیگه می‌خواستم
بگم یعنی معقول ارادی که شما گفتید شخص می‌خواد در بیرون با ارادی خودش ایجاد کنه، همین مطلب بود دیگه، که سربالایی به طرف فضیلت ایجاد نکنیم، نظامی در جامعه ایجاد کنیم که به طرف فضیلت سرپایینی باشه، راحت بشه.
حالا خب اینکه دست ما نیست، باید همه کوشش بکنیم که به اون سمت پیش بریم. موانع هم هست، باید موانع رو رفع.
یه مطلب دیگه تیم بودش، یه آقای کاتولیکی بودش، حاضر از سالای 70 هم توی ایران از آمریکا دست بودش، 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 میشه اتراره کرد. چون دو تا بحث هم به آقای روحانی شما اینه که، روحانی شما میگن ما از کلام، باید ببینیم کلام خدا، خدا چی گفته؟ ولی من بهشون میگم که نه، ما باید ببینیم که از کتاب مقدس چی میفهمیم. یعنی این خیلی مهمه. ما امروز با ما یه انسان‌های پیروی ادیانی چی از این کتاب مقدس می‌فهمیم که بتونیم فضایل خدا رو تا بگم را به صدا نو کنیم. من الان این هم فضایل فضایلت هایی که از بچ خلیده هم یسوی میشه دیگه. الان کسی می‌دونم مثلا الان خود اقای بندابه هم میگم در افغانستان اینا رو نمی‌دونم درست کنم، اونو یه تبدیلت نمی‌دونم درست کنم، میگم این خیلی خدا من از این تبدیلت نیست کنیم، هم جامعه خودمان داد نیست چه طبیش همینجور بود. اما ما این تبدیلت ها باز نو کنیم. چیزی میتونه نوش کنیم؟ یعنی تبدیلت هایی که به ما یاری برسونن. نه اینکه ما در خدمت تبدیلت هایی تبدیلت هایی نباشن که قابل ارزش بشن. داریم ما رو در خدمت خودشون گرفتن. اما داریم من به نظر میاد که ما همه چیزی رو به یک حالا این چیزی نسبی باز بگیریم. اگر میخوایم که به یک جامعه سعادت مند برسیم لازم اینه که ما همه چیزی رو نسبی بگیریم و بتونیم حرکت کنیم. نه به معنی که بگیم تو حوزه ای که در بگیم که از خدا نسو، نه ما تضایه تو باید نسو بگیم تا بتونیم از این بگیرم ما خدا رها کنیم تا بتونیم آزاد بشیم.
فارابی به توجه داره رو همین مسئله اعراض و احوال خارجی رو که ذکر میکرد متناسب با زمان و مکان هست و همین نسبیت عوارض توجه داشت و اینکه مطلق بودن اون معقول ارادی، اون معقول رو ثابت میتونست اما عوارضش رو در زمان و مکان نسبی میده.
اون معقول رو باید در نظر بگیریم که جزئیات اون چیزش
حالا دیگه نظر فارابی نیست، اون دیگه نظر دیگری است. نظر فارابی اینه که معقول تغییر ناپذیره، اون چیزی که تغییر میکند وجود خارجی است که تغییرم در عوارضش. حالا بیشتر از این دیگه ذکر میکنه از فلسفه فارابی بیرون میره. خیلی ممنون. موفق باشید.